بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در ادامه مبحث ولایت ولی در تعزیر و ضرب سبیان، به لطف خدا الحمدلله رسیدیم به قسمت روایات باب. اولین مسئله‌ای که در این مبحث باهاش مواجه هستیم در رابطه با ادله و روایاتی است که اصل ضرب السبی و تعزیر سبیان رو ثابت میکند. در این رابطه به لطف خدا الحمدلله روایات متعدد معتنابهی داریم، تعدادش کم هم نیست، لکن ما به جهت رعایت عدم اطاله و به این جهت که مبحث شسته رفته باشه حدود 4-5 روایت رو انتخاب کردیم که با استناد به این روایات بتونیم مقصود خودمون رو در این مسئله ثابت بکنیم. پس عنایت داشته باشید در این مبحث ما نحن فیه که به 3 شق و 3 مسئله تقسیم شد، ما در ورودی این مبحث هستیم. تو مسئله اولش داریم صحبت میکنیم که گام اول در این مبحث عبارت است از اثبات اصل جواز تعزیر و ضرب سبیان. بر اساس این صورت مسئله که تقدیم کردیم بریم وارد روایات بشیم، برخی از این روایات رو با هم مرور بکنیم، ببینیم از این روایات چجور میشه بر این مدعا استشهاد کرد. یادداشت بفرمایید. طایفه اولا روایاتی هستند که بالخصوص دلالت بر ولایت پدر بر تأدیب و تعزیر سبی دارن. چند طایفه از روایات داریم. اولین طایفه اون روایات و احادیثی هستن که میگه پدر سلطه داره، ولایت داره در امر تربیت فرزند خود تعزیر داشته باشد، این حق ضرب دارد. چند نمونهش میخوایم عرض بکنیم. مثل 1، اولین نمونه صحیحه غیاث ابن ابراهیم عن ابي عبد الله علیه السلام قال. ایشان روایتی که انتخاب کردیم تقریبا میشه بگه همش همون روایاتی است که در باب حقوق صبیان همین جلسات اولیه این سال تحصیلی محضرتون تقدیم شد. در واقع توی این روایات پیش رو ما برگشتیم به اولین روایاتی که تو همین سال تحصیلی حدود 3-4 ماه پیش محضرتون عرض کرده بودیم. اون روایات در این مقام با یک نگاه نو، یک نگاه متفاوت مورد توجه قرار گرفته. اینم قدرت فقه شیعه هست، ظرافت این فقه مکتب جعفری است که یک روایت گاه اوقات از زوایای مختلف مورد توجه قرار میگیره، در هر زاویه یه سبک استدلال داره و یه نتیجه متفاوت داره. ما همین روایات رو اون موقع که ازش صحبتی میکردیم مقصودمون این بود که ثابت بکنیم که این بچه به گردن باباش حق داره. حالا همون روایت رو آوردیم که روش صحبت بکنیم، بحث بکنیم که بگیم بابایه رو سر این بچه و فرزند سلطه داره، ولایت داره و قدرت تربیت و تعذیر اون رو داره. خیلی قشنگه واقعا. این روایت که قبلا از اون زاویه محل بحث بود حالا یه زاویه جدید و متفاوت پیدا کرده با نتیجه متفاوت. تأکید میکنم همین روایات رو ما اون موقع به عنوان حقوق صبیان ازش صحبت میکردیم که بچه چه حقی به بابایه داره. همون روایت رو میخوام برعکس ازش استفاده کنیم که بابایه چه سلطه و قدرتی به این بچه داره و چه اختیاراتی داره. بله، مثل صحیحه غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام. امام صادق از قول جدش امیر المؤمنین این چنین نقل میکنه، یه سرخط حضرت فرمودند ادب الیتیم بما تؤدب منه ولدک، ادب الیتیم بما تؤدب منه ولدک وضربه مما تضرب منه ولدک. آدرس کافین جلد 6 صفحه 47. خب ظاهر این روایت در مقام تبیین آداب تربیت بچه یتیم است که به جامعه اسلامی خطاب میکنه در مصاف بچه یتیم چه وظیفه‌ای دارید، با چه جور برخورد بکنید. فرض حضرت با این بیان فرمایششون رو ارائه فرمودن، فرمود ادب الیتیم، تو در مقابل بچه یتیم بی مسئولیت و بی تکلیف نیستی، تکلیف داری. تکلیفت اینه که ادب الیتیم، باید بچه یتیم رو تأدیب بکنی. چجور؟ به ما تو ادب و منه و ولدک، فرزند خودت رو چجور تأدیب میکنی؟ برای بچه خودت چجور دل میسوزونی؟ در مواضع مختلف برای بچه خودت، پاره تن خودت چجور رفتار میکنی؟ همون رفتار رو با بچه یتیم باز داشته باش، همون دلسوزی، همون رفتار. ادب الیتیم به ما تو ادب و منه و ولده. بعد شاید مثال اصلی این ذیل روایت جان؟ نه مطلق فرقی نیست. اصل شاد مثال ذیل روایته که می فرماد و ضربه مما تضرب منه ولدک، و این بچه یتیم رو البته در مقام تأدیب، این تأدیبش از کجا استفاده میکنیم؟ از این واو که عطف تفسیر اون ادب رو به اضرب داره تفسیر میکنه، عنایت بکنه دعا طرز استفاده از روایت رو خوب ملاحظه بفرمایید. واو عطف تفسیره، داره جمله ماقم رو تفسیر میکنه، تبیین میکنه. این که حضرت فرمود ادب الیتیم یعنی چی؟ یعنی کیفیت تأدیب اینطوری باشه که اضربه، اگه میخواد تأدیبش بکنی که آقا این تأدیب متوقف بر ضربه، اضربه مما تضرب منه ولدک، این بچه یتیم رو در مقام تأدیب که مجبوری کتک بزنی، طوری کتک بزن که فرزند خودت رو در مقام تأدیب مجبوری کتک بزنی. خب چی استفاده میشه از این روایت؟ روشن‌ترین نکتهش همینه که شما در مقام تأدیب فرزند خودتون مجاز به ضرب او هستی. اصلا برو بالاتر، ضرب و کتک و تعذیر فرزند خودت یک امر مفروغ عنه، یک امر مسلمه. بعد حضرت به این امر مسلم اومده امر دیگر رو تفریع کرده، متوقف کرده، فرموده همونطور که در تأدیب فرزندت مجاز به ضرب و تعذیرش هستی که این مسلم، که این مفروغ عن، به همون کیفیت مجازی بلکه مأموری بلکه مکلفی که در تأدیب بچه یتیم از همون روش استفاده بکنی. خب ببینید، حالا اینجا قصه سر درازی داره دیگه، من نمیخوام ورود پیدا بکنم. کلا قانون بچه یتیم خیلی حساسه. از اون طرف فرمود ولا تقربوا اموال الیتامى، خیلی تعبیر واقعا بدجوری، خیلی هشدار توش به این معنا، خیلی هشدار سنگینی. وقت برای این که افراط و تفریط تو مسئله اتفاق نیفته، حد اعتدال حفظ بشه، از این ور باز اومده اینطوری فرمایش کرده که ما اگه گفتیم مراقب بچه یتیم باشی تو اموالشون دست رازی نشه، نه که اینا رو تردشون بکنی، نه که اینا رو دیگه تحویل نگیری، نه که دیگه کلن رها و بی‌اعتنا باشید، نه، اینا رو باید زیر نظر داشته باشید، به تربیت اینها، به تأدیب اینها توجه داشته باشید. چجوری توجه داشته باشید؟ مثل تربیت بچه های خود، اونجا که لازمه بزنی باید بزنی، دستت شل نشه بگی بچه یتیم آه میکشه، نفرین میکنه، این حرفا چیه؟ حرفا چیه؟ جایی که تکلیف داری تکلیف رو درست انجام بده، درست انجام بده. خب یادداشت بفرمایید. وجه دلالت در این روایت روشن است، چرا که حضرت ابتدا جواز تعذیر و ضرب ولد را مسلم و مفروغ عنه تلقی فرمودن و سپس بر این امر مسلم تربیت و تأدیب یتیم را متفرع ساختن. این سبک استدلال کوتاه و شست رفته که خیلی راحت از این روایت میشه ثابت کرد که تأدیب فرزند و تعذیر او جایز است. خب بعضا ممکنه بگن خب آجه که روایت قشنگه، سندش که خیلی قرص و محکمه، دلالتش هم که خیلی روشنه، خب بس دیگه، همه یه دونه کافیه. نه، عنایتی هست که ما میخوایم سراغ روایات دیگه بریم، هم برکت و تبرک روایات دیگه رو بچشیم انشالله، و هم جمع بین این روایات برای ما حرف داره. در جمع روایات نکته هست، اون نکتهاش دل منو برده که خیلی هم مهمه. پس منتظر باشید، میخوام یه مطالب جدیدتری رو سیو بکنیم که در دل تک تکی این روایات نیومده، تو خود این روایات تسلیه نشده، ولی وقتی اینا رو با همدیگه جمع میکنی و کنار هم میذاری، میبینی از لابلای اینها، از جمع اینها، غیر از فایده های انفرادی، یه فایده جمعی هم داره تولید میشه. عزیزان من، بارها و بارها به این متد اجتهادی خدمتون تأکید کردم، واقعا در جمع روایات تو مکتب اجتهادی شیعه برکات فراوانیه. ما خیلی از نکات نابمون رو از همین روش داریم، روشی که بعضی خب ازش غافلن، مثلا بعضی از اخباری ها، بعضی از اخباری مسلک ها از این روش، از این ثمره محرومن، چون در اخباری مسلکی تقریبا خیلی جمع بین روایات خیلی به چشم نمیخوره، ولی تو روش اصولی ها که ما معتقد به همین روش و مسلک هستیم، باید بین روایات رو جمع بکنیم که در جمع بین روایات نکات جدیدتری و فراتر از خود این روایات به دست میاد. این اولین روایت. بله، تا اینجا این فرمایش شما که خیلی خوب بود، ولی جناب آقای رضایی عزیز که فرمایشاتون رو سر چشم ما، تقریر معصوم خاطر مبارکتون هست چی بود؟ تقریر معصوم حجته، وقتی میاد به این سبک استدلال میکنه و نسبت به اون قضیه سکوت هم میکنه، تقریر خودش یک نوع امضاست، یک نوع حجت هست. وقتی میگه شما به اون سبکی که دارید بچه های خودتون رو کتک میزنید، بچه یتیم هم کتک بزنید، یعنی ما اونو قبول کردیم، یعنی ما امضا کردیم. پس این خود به خود میشه در لفاف امضای، ولی اگر نباشه که حضرت نمیاد، بعد یک امر باطل مردود و منهی یه امر رو متفرع بسازه، معنا نداره آخه. خب دومین روایت، ما رواه الصدوق به اسناده فی الخصال و الامالی عن ابی حمزة الثمالی فی رسالة علی بن الحسین علیهم السلام الى بعض اصحابه انه قال، اکاش بشه که این رساله حقوق امام سجاد اول نسب العین ما طلبه ها بشه، خود ما طلبه ها اول یه حرف رو رو سر چشممون بذاریم، بخونیم یاد بگیریم، بعدم عمل بکنیم، عمل تا حد ممکن، و بعد از اون اینا رو بریم به ملت برسونیم، آقا بگیم که حجت خدا امام سجاد در ارتباطات و متعدد چه حقوق ظریفی رو مورد توجه قرار دادن. یه وقتی همینجا این امام جماعت محترم این مسجد که وقتی وارد این محراب میشن، من خدا توفیق بده مقیدم که به احترامشون از جام قیام بکنم، مقیدم قیام بکنم، گاهاتم برای ایشون سخته، ولی یه وقتی بهشون اشاره کردم، گفتم امام سجاد علیه السلام به ما یاد دادن که فرمودن امام بر مأمومین حق دارد، اینکه ما به احترام شما از جامون قیام میکنیم کمترین ادای حق در مقابل شمای امام هست. اینو بهش گفتم که بفهمین سبقه و رنگ عرشه و الهی داره، خیلی بهش سقیل نگذره. و سایر روابط دیگه که در هر رابطه آقا حق، ای حقوق باز پاسداش بشه. و عزیزان من، عزیزان من، هر نعمتی که میخواد برات گوارا باشه تو باید حقشو ادا بکنی. اگه حقشو ادا کردی اون نعمت برات گوارا میشه. حقی که فرزندت داره، حقی که همسرت داره، حقی که شاگردت داره، حقی که همسایه داره، وقتی این حقوق ادا کردی اون نعمت به میچسبه و مبارک و گوار است. حالا این روایت از رساله حقوق امام سجاده که اینم قبلا خوندیم که سند این روایت از طرف مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصالشون و در کتاب اعمالی، اعمالی جمع املاس، در قدیم رسم بوده مثل همین سنت جمع خودمون، سنت درس خودمون، که اساتید مباحثشون رو املا میکردن، کلمه به کلمه میگفتن، شاگردان مینوشتن، مجموعش میشد اعمالی، اعمالی شیخ مفید، اعمالی شیخ صدوق، همیشه یه مجموعی که دیگه مستند و متقن میشه. این بحث رساله حقوق امام سجاد هم در کتاب خصال شیخ صدوق اومده، هم در کتاب اعمالیش اومده که از جناب ابی حمزه سومالی رحمت الله علیه اینچنین نقل شده است که حضرت فرمودند به صرخت قال امام سجاد علیه السلام: و اما حق و ولدک فان تعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا فی عاجل الدنیا بخیره و شره و انک مسئول اما ولیته من حسن الادب. سه تا نقطه بذار، این روایت ادامه داره، قبلا هم نوشید، آدرسش هم که مشخصه، یادش بفرمایید: خصال جلد 2 صفحه 564. حضرت فرمودن در بین این حقوقی که یکی یکی ارائه فرمودن، فرمودن: و اما حق فرزند تو این است، ان تعلم، بدون که، انه ملک، پاره تن توست، و مضاف الیک، وصله توست، ادامه توست، فی عاجل دنیا بخیره و شره، این وصله توست، چه در کار خیرش چه در کار شرش. خوب بکنه میگن خدا رحمت بکنه پدرشو، اگه خدا نکرده بدم بکنه گاغات به توی پدرش بد و بیرا میگن. رسمه دیگه، متاسفانه در بعضی از جا کسی که بد میکنه به پدر مادرش هم فحش و ناسزا میدن. قرار است که این بچه و این فرزند وصله توست، چه در خیرش چه در شرش، از تو جدا نیست. حالا شاید مثلا این تیکه، این فقره آخر روایته که این فرماید: و انک مسئول اما ولیته، تو مسئولی، یعنی مورد بازخواست قرار میگیری نسبت به اون چی که ولایت داده شده ای در مساف این بچه. بعضی از آقایان که هی میخوان یه طور از این ولایت عبدر برن، خب این تابی رو نگاه بکنن، یه تسلیم شده واقعا که توی پدر سلطه داده شده ای، ولایت داده شده ای در مصاف این فرزند. به چی ولایت داری؟ من حسن الادب، در حسن ادبش سلطه داری، تو موظف به حسن ادبش هستی. خب پس این روایت هم ثابت میکنند که یکی از شؤون توی ولی نسبت به فرزندت سلطه در تأدیب ایشونه. اینجا ممکنه باز دوستان به ذهنشون اینطوری خطور بکنه که اینکه ضرب و شتم توش نیست، قرار تو تعذیر و ضرب و شتم ثابت بکنی، که این روایت ثابت بکنه در تربیت فرزند تعذیر جایز است. ضرب اینجا که کلمه ضرب نداریم، روایت قبلی رو بله قبول کردیم، بالاخره یک پایه مفروغ عن قرار گرفته بود که از قشنگترین سبکهای کلام و بیانه که مسلمه دیگه، امر مفروغ عن. ولی اینجا که ضرب نداریم، اینجا که تعذیر نداریم، چجوری میخوا با این روایت تعذیر و ضرب رو ثابت کنه؟ بله سوال خوبیه. سه تا قرینه و شاهد تو همین روایات و مثل این روایات برای ما وجود داره که ضرب و شتم ازش استفاده میشه. البته این هم حوصله بکنید که ما از قبل این مبنای اجتهادی رو به عنوان نرخ شاه عباسی قبول کردیم، یه متدی که نرخ شاه عباسی. اون روشیه در باب اجتهاد روایات ما و ادله ما یفسر بعضها بعضا. نمیشه بگیم که اینا از همدیگه بریده هستن، هر کدوم جزیره‌ای برای خودش. نه خیر، دقیقا مثل کلمات یک مولا با عبد خودش، چجور در عرف و قلاب عبد حکش میکنن، میگن تو همه حرفای ارباب تو ببین، مجموع کلماتش رو ببین، از صبح تا شب چجوری با شما داره صحبت میکنه، اونجا اونطوری گفت، اینجا اینطوری گفت. خب این دوتاری کنار هم بذاریم معلومش که مقصودش چیه. در ابواب مختلف دیگه، حالا روشنترش یکم با مثلا عام و خاص، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. خب اینا رو وقتی کنار هم بذاریم مقصود حقیقی مولا میزنه بیرون و خودشو نشون میده. نمیتونیم این کلمات رو جدای از هم مورد قضاوت کرد، همه با هم باید کنار هم جمع بشه. یفسر و بعضها بعضا، این امر مسلمه، تقریبا جزء فرمولهای اجتهادیست که باید بگیم معظم فقها قبولش دارن. حالا منهای شاید عرض کنم شاید زائقه بعضی از اخباری مسلک ها که ما باش کار نده، ولی معظم فقهای مکتب شیعه این رو قبول کرده. اینو اول مد نظر داشته باشید که اصلا ما که داریم چند تا روایت می‌بینیم برای چی داریم این کارو می‌کنیم. جلوتر هم تذکر دادم دیگه، می‌خوام اینا رو با هم دیگه بدوزیم، از دوخت و دوز و بافتن این روایات کنار هم هی نکته‌های جدید در بیاریم. این یه نکته. نکته بعد این که آقا شما اصلا با عرف رجوع کن، در عرف تأدیب رو با یه ضرب و شتم معنا میکنن، میگن فلان کاری کردی ادبت میکنن. یه ادبت میکنن یعنی چی؟ چون اینو تهدیدیه دیگه، تهدیدیه که متضمن یه تعذیر و ضربی هست. از اینم که بگذریم در مجمع البحرین، کتاب ارزشمند که من واقعا به یک از کتابا که خیلی علاقه دارم همین کتابه، چون نخستین کتاب شیعیه که در حل لغات مشکله، هم قرآن هم روایت اومده کار کرده. المفردات راقب، حالا غیر از این که راقب آدم سنی بوده که بالاخره حسابش سر جای خودش معلومه، کار راقب در المفردات این بوده که فقط الفاظ قرآن رو بیاد بحث بکنه، اونم به سبک خودش. ولی در مجمع البحرین مجموع الفاظ مورد ابتلا و مشکل هم قرآن هم روایات و خیلی اثر ارزشمندیه. حالا در این مجمع البحرین در باب ماده ادب گفتن که ادبتو تأدیبا ای اذا عاقبته على اساءه، ادبتو تأدیبا ای اذا عاقبته على اساءه. اصلا معنای تأدیب چیه؟ معنای تأدیب در عرف عرب اصیل اینه که هر وقت به خاطر یک اساءه و کار زشتی احتیاج به عقوبت داشته باشد، نیاز به مجازات داشته باشد. پس اصلا وقتی میری تو دل خود این کلمه، اونم در عرف عرب اصیل، این معنا ازش انتزاع میشه که تو خود کلمه تأدیب یک ضرب و شتم و یک مجازاتی خوابیده. حالا بازم منتظر باشید انشاءالله روایت بعدی رو که براتون بخونم که عرض کنم اینا باید کنار هم جمع بشه، اون روایت قشنگتر میاد معنا رو تفسیر میکنه. بله درسته، ولی در کنار اون روایت دیگه هم داریم که توصیه به ضرب هم کرده، حتی در مقدارش ما بحث داریم، تازه شروع کردیم این مسئله رو. انشاءالله اگر حوصله بفرمایید به باقی روایت هم برسیم. حضرت میاد نرخ میذاره که شما چند تا این بچه رو کتک بزنی. همه روایت باید کنار هم ببینیم. بله البته اینو ما قبول داریم، بفرمایید تا جایی که بشه تأدیب و تربیت بدون ضرب اتفاق بیفته حتما مقدمه، حتما بدون شک. یه حرفایی که ما داریم میگیم با صناعت فقاهتی داریم حرف میزنیم، این روایت حمله بر اخلاقه، یه توصیه اخلاقیه، و البته ما اخلاق رو جدای از دین نمیدونیم، خارج از فقه هم نمیدونیم، لکن هر روایتی جای خودش رو داره و حرف ما هم اتفاقا همینه. ای کاش بشه من پدر اول خودم رو درست تربیت بکنم، چون آقا بالا بری پایین بیای، به شرق بری به غرب بری، به هر جا بری، بهترین راه تربیت دیگران تربیت خودت، ما چاره جز این نداریم. اینو قبلتر هم عرض کرده بودم و حالا به مناسبت فرمایششون دارم تکرار میکنم، همون خاطره مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، هی از ایشون اصرار میکردن، تقاضا میکردن که آقا جان یه فرمولی به ما بده که ما چجوری تو کار موفق باشیم، چجوری تو تربیت خانواده، تو مدیر جامعه، تو فلان ارگان موفق باشیم، درست کار بکنیم. ایشون مکرر فقط یه حرفو میزدن، میگن بره اول خودتون تربیت بکن. بعضیا واقعا نه دین رو درست فهمیده بودن، نه آقای بهجت رو درست فهمیده بودن، ازشون توقعهای نابجا و عجیب و غریب داشتن. بابا آقای بهجت چجوری خودش بهجت شد؟ چجوری؟ اگه جز این بوده، ایشون اگه خودشو نمی ساخت، اگه اون ریاضتها و سختیهای مثل تهذیب رو تحمل نمی کرد، آیا به امر پروردگار این نفس قدسی بین المللی رو خدا بهش تفضل می کرد؟ خودش همین مسیر رو طی کرده. از اون که یه نوجوان مراهق کوچولو موچولی بود که رفت نجف، که به امر باباش از استادش آقای قاضی برید، باباش گفت من راضی نیستم شرکت بکنی، آقای قاضی گفت ببین مرجع تقلیدت چی میگه، کیه مرجع تقلیدت؟ آسدابالحسن اصفهانی. این فقیه دستور داد که حکم پدر نافذ است. از اول طلبگی اینطور خودشو تربیت کرد، چه حرمان ها چه سختی ها. بعضا خیال میکنن اینا فقط هم تو نشستن تو خونه ذکر گفتن، این تسبیح چرخوندن، فقط با تسبیح چرخوندن به جرسه، نمیفهمن چه خونه دلهایی خوردن، نمیدونن. حالا عرضم اینجاست آقا جان، مهمترین سبک تربیت خانواده اجتماع تربیت خود انسانه. تو خودتو تربیت نکنی تا واجد نشی نمیتونی معطی بشی. به اندازه که خودتو تربیت کردی، خدا به نفس میده، نفوذ میده. حالا البته ظرفیت افرادم هست، اونم سر جای خودش محفوظه، ولی از طرف تو به اندازه موجودی خوده. بالاخره قانون فاقد و شی نمیتونه معطل شی بوده باشه. حالا من به مناسبت این فرمایش دارم این بحثم رو تأکید میکنم و تکرار میکنم. عزیزان من، اگر ما پدر و مادران، مخصوصا باز ما پدرها، خودمون رو تربیت بکنیم، تو سبک تربیتمون دیگه لازم به حتی چشم بره هم نداره، تا چه رسد به ضرب شد. گیر ما ها همینجاست، خودمون رو نساختیم، اون جایی که بند و با آب میدیم حواسمون نیست، بعد اون موقعی بچه خطایی میکنه، این زن خطایی میکنه، به چشممون میاد و پرتوقع میشیم که تو چرا این کار رو کردی؟ خب بیچاره، تو خودت چرا اون کارها رو کردی؟ چرا از خودت یادت رفته؟ چرا فقط از این توقع داری؟ چرا از خودت توقع نداری؟ قرار این حرف حرف درستیه، ولی این روایتی که این عزیز نقل میکنه حمله بر مبنای اخلاقی میشه که البته ما هم قبول داریم. بگذاریم آقا، من چون از این نکات تربیتی به جد که خودم البته واقعا خودم و خودم خیلی نیاز دارم، هر جا که به لطف خدا به تورش بخوریم اینا رو من رد نمیدم. اخلاق رو آدم باید همیشه بگه و همیشه بشنوه که انشاءالله در روحمون مستقر بشه. خب یادداشت بفرمایید آقا، در این روایت تصریح شده است که پدر موظف به تأدیب فرزند است و بدیهی و روشن است که لفظ تأدیب ظهور در تعذیر و عقوبت در برابر افعال قبیحه و سیئه دارد و این ظهور به سه طریق تأیید می شود. پس ادعا اینه که خود کلمه تربیت ظهور در تعذیر و عقوبت دارد. برای کجا؟ برای اونجا که فعل زشت و امر قبیح اتفاق افتاده، در مقابل فعل قبیح و سیئه مجاز به مجازات هستیم، در واقع مأمور به مجازات هستیم. سه تا تایید داره. یک، اولین تاییدش ظهور عرفی در ارتکازات، نه همین ظهور خود عرفی به تن خودش، یعنی در عرف وقتی ما با این مسئله مواجه میشیم، مثلا فلان میشه آقا من ادبت میکنم، تأدیبت میکنم، اصلا تو خود این کلمه این معنا خوده. پس اولین شاهد و مؤیدش ظهورات عرفی. این یک. دو، بله این نکته دقیقیه، قبول داریم، یعنی چیزی که آقای کارگر دارن تذکر میدن، میگه اون قرائن حالیه هست، توجه خوبی البته، که البته ما با همون زمینه منظورمونه، چون شما یک کلمه تأدیب بنویسید، کلمه تأدیب خشک و خالی این معنا رو نداره، ولی وقتی میاد تو عرف استعمال میشه این تذکر خوبیه، ولی مقصود ما اصلا همینه، اون نحوه گفتنه که توش این در واقع استفاده میشه. قرینه دوم و مؤید دوم، ارتکازات و عقلا در ارتکاز ذهن عقلایی هست که هر وقت مثل تأدیب میشه، این تأدیب ملازمه با تعذیر و عقوبت دارد. قرینه سوم، تصریح مجمع البحرین در ماده ادب که ایشون فرمودند ادب توه تأدیبا ای اذا عاقبته على اساءه و منه قوله علیه السلام من فعل کذا فلیؤدب. دیگه این تعبیر روشنیه، ادب تو تأدیبا یعنی چی؟ یعنی عاقبته على اساءه، چون کار زشت و کرد رفتم عقوبتش کردم و گوشمالی بهش دادم. بعد خود ایشون میفرماد از همین باب است اون فرموش حضرت و روایت حضرت که فرمود من فعل کذا، کسی این کار زشت انجام میده، فلیعده من چی؟ یعنی باید گوشمالیش بدی، باید عقوبتش بکنی. پس این سه شاهد و سه قرینه که با هم دیگه جمع میشه، حاصل و نتیجه جمع این شواهد سلاسه این میشه که آقا تو این روایت تعدیب ملازمه با تعذیر داره. این دوتا روایت. بریم سراغ روایت سوم. نه دیگه، اما ولی تو من حسن الادب دیگه، شما سلطه داری، وظیفه داری که این رو خوب ادبش بکنی. خوب ادبش بکنی یعنی چی؟ این همین مباحثی که عرض کردم. بله همینطور، درسته. سومین روایت صحیحه یونس بن یعقوب عن ابی عبد الله علیه السلام. این یونس بن یعقوب مستظر هستید انشاءالله که هم امامیه هم ثقه هست از اصحاب امام صادق، امام کاظم و امام رضا که چه عمر با برکتی داشته، صحابی سه امام شده، یعنی غیر از اون دوری از عمرش در دوری طفولیت که تو دوری امام باقر بوده، چون اینا تا موقعی که در دوری طفولیت بودن و قدرت ارتباط گیری رو نداشتن، جزو دوره صحابی بودنشون به حساب نمیان. از اون موقعی میشن صحابی و جزء اصحاب که به درک و شعوری برسن، بتونن با امام ارتباط بگیرن و چیز رو از حضرت نقل کنن. خب این که از امام صادق شروع شده، فهمیدیم چی که پسی دوره امام باقر هم درک کرده، قاعدتا اون موقع هم درک کرده، ولی چون در دوره کودکیش بوده و خیلی نتونسته ارتباط بگیره، به عنوان صحابی امام باقر به حساب نمیاد. خب مثل همه الان بعضی ها هم جزء یاران امام بودن هم جزء یاران آقا، سنشون ارتزام کن، ولی بعضی فقط جزء یاران آقا هستن، جزء یاران امام به حساب نمیاد، چون تو اون موقع مشغول بازی و فوتبال خودشون بودن. نه، یونس بن یعقوب یه شخصیت اینطوری، هم امامی هم ثقه، توصیف دیگه جلیل عندهم، چقدر آبرو داشته پیش این ائمه، خیلی رتبه، خیلی مقامه. خب قال، حضرت اینطوری فرمودن، این روایت رو قبلا هم حضرتون عرض کردم، فرمودن که امهل، از امام صادق علیه السلام، امهل صبیک حتی یأتی له ست سنین ثم ضمه الیک سبع سنین فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح. برو داخل پرانتز، حتما پرانتز رو باز کن، چون این اضافه بنده است، جز روایت نیست. فهو المطلوب، پرانتز بسته، و الا فخل عنه، و الا فخل عنه. آدرس کافی شریف جلد 6 صفحه 46. حضرت فرمودن امهل صبیک حتی یأتی له ست سنین. چقدر نکات نابی تو این روایت داریم. خیلی دوست داشتم، از لطف خدا، البته از لطف خدا، خیلی دوست داشتم همین حرف رو همین امروز براتون بگم، یعنی از بس که مهمه، یک حرص و طمع و اشتهای عجیبی بین مباحث امروز داشتم، ولی خب متاسفانه زمان رو نتونستیم زیاد استفاده بکنیم. امهل سبیه که حتی یأتی له 6 سنین مهلت بده به بچه خودت تا اینکه به 6 سال برسه. یعنی تا 6 سال نباید بشه یه بال چشم ابرو، تا 6 سال اوضاع خیلی فرق میکنه. زمه الیک 7 سنین، بذار 6 سال اول رد بشه، تو 6 سال اول باش کاری نداشته باش، بعد از 6 سال اول اون رو زمیمه به خودت کن تا 7 سال. یعنی از 7 سالگی تا 14 سالگی این دیگه ملازمت باشه، زیر نظرت باشه، دیگه وصله تو شده، باید شرایطش فرق میکنه. بعد اونجا حضرت فرمود فأدبه به ادبک، طبق میزان تأدیب و تربیتی که خودت بهش مزین شدی و یاد گرفتی، بر همون اساس بچه خودت رو تأدیب کن. حالا فإن قبل وصلح، اگه ازت قبول کرد و صالح و شایسته شد، فهو المطلوب، خیلی خوب، خیلی خوب، برو خدا رو شکر کن که بچت سر به راه شد. و الا اگر این تعدیب های توی 7 سال جواب نداد، فخلت، دیگه رهاش کن، دیگه ضرب و شتم و کتک و تعذیب دیگه فایده ای نداره، فایده که نداره بمونه، ممکنه تا جواب نقض هم جواب عکس هم بده. خب این روایت ها توش حرفای مهم داریم که اصلا این روایت در چه فضایی و چه استفاده ای ازش میشه. ولی چون وقت فقهمون تموم شد، دیگه جنبندی و نتیجه این روایت رو باید انشاءالله به فضل خدا فردا خدمتون تقدیم میکنیم. این روایت رو بخونیم، یه روایت دیگه هم اضافه کردم، اون روایت هم که بخونیم، از خود این دو روایت آخر نکات جدیدی داریم، اینا که تمام بشه تازه بر میگردیم همه این 4 تا رو با هم جمع میکنیم. اون بحث یفسر و بعضها بعضها، اونجا نکات قشنگ و ارزشمندی داریم که در جمع‌بندی همین 4 تا روایت اون فضای جدید و نتایج جدید رو انشاءالله به محضرتون تقدیم میکنیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.